در خلق عالم این چنین از حق عنایت آمده، ای شیعه یان مشت دهید، عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتوبه روی علی، ای شیعیان ای شیعیان، اقدس دل ها با شده، ساقی کوثر مرتضی مولا شده، مولا شده، برد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی. مولا علی، 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 مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شیفته روی علی بوده و هستم، من شیفته روی علی بوده و هستم، من مرغ سر کوی علی بوده و هستم. چون هست علی دست خداوند توانا، چون هست علی دست خداوند توانا، من ریزخور خان علی بوده و هستم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سلامت باشید در هر کجا هستید، در گوشه و کنار ایران پر افتخارمون، ایران عزیز اسلامی، یا بینندگان نازنینی که در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف نگاه پر از مهر و محبتشون رو با ما همراه کردن. تبریک عرض میکنم. این ایام رو ما همچنان در جشن و شادی و سرور هستیم. 15 روز شادی که انشالله تا 24 و 25 ماه ذی‌الحجه عید مباهله ادامه پیدا خواهد کرد و الحمدلله شبکه جهانی ولایت هم با برنامه زنده عید ولایت از عید قربان شروع کرد و انشاءالله تا پایان همین هفته، تا جمعه شب ما خدمت شما هستیم و از جمکران مقدس، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان علیه السلام در خدمت شما هستیم. درود و سلام خدا بر شما عزیزانی که دلهاتون لبریز از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است و از خدا میخواییم که خدا این عشق، این ارادت، این محبت رو از ما نگیره و خدا عاقبت به خیری به همه ما عنایت بکنه و نسل بعد از نسل ما رو همه محب و عاشق مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قرار بده. یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم، مهمان عزیز و گرانقدرمون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، سرور متلبی، ابن عم نبی، در العطا، مهر برج انما، شه سوار لافتا، پیشوای انبیا، عروت الوسقا، کلمت الحسنا، سید الاوسیا، عماد الاسفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اسعد الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، سیف الله، عبد الله، اسد الله الخالق، آقا جان علی ابن ابی طالب.
خب وقتتون بخیر باشه انشالله. من جا داره یک تشکر و خدا قوت ویژه بگم به همه همکاران عزیزم، مخصوصا دوستانمون که در واحد سیار هر شب قبل از ما، ساعتها قبل از ما اینجا حضور پیدا میکنن، شرایط رو مهیا میکنن تا بتونیم برنامه زنده رو تقدیم حضور شما بکنیم. تنها چیزی که به ما امید میده، انرژی میده، دعای شما بینندگان هست که با دل پاکتون، با دل پر از عشق و ارادت و محبتتون برای ما دعا میکنید، مخصوصا عزیزانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن، در اون شرایط زندگی میکنن، اما دست از تولا و عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمؤمنین بر نمیدارن، به هیچ قیمتی در هر حالی در راه و مسیر امیرالمؤمنین هستند و تلاششون و سعیشون بر این بوده که قدیر رو بزرگ نگه دارن و همچنان این جشنها و این شادیهای قدیر رو ادامه بدن. خدا انشالله به شما جزای خیر بده. خوشحالم میشیم نظری، پیشنهادی، نکته به ذهنتون میرسه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم در پخش شبکه جهانی ولایت برای شما زیرنویس میکنن به ما انتقال بدید. اما مهمان عزیز و گرانقدر ما، سرور عزیز و ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاجی فرهزاد عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام اعیاد مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز شبکه ولایت عرض سلام داریم و تبریک عرض میکنیم ایام قدیریه رو، از عید قربان تا عید مباهله و آیات سوره هل اتی و آیه تطهیر و مناسبت های مهمی که در این ایام هست. انشالله که خدای متعال توفیق بده که هر سال با شکوه‌تر از سالهای قبل اعیاد قدیریه و مناسبت ها رو هرچه با شکوه‌تر بهتر در فضاهای مختلف مجازی و رسانه‌ای و حقیقی انشالله بیشتر و بهتر انجام بگیره و خودمون رو آماده کنیم بعد از این جشن‌ها برای ورود به ماه محرم و عزاداری.
انشالله. خیلی ممنونم. همینجا هم ما یک خدا قوت ویژه داریم، محضر حاجی فرهزاد عزیزمون که انصافاً با تمام توانشون به میدان بوده و هستند و آمدند و کارهای بسیار بزرگ و فاخر رو انجام دادن، حمایت‌های زیادی کردن از قدیر و برگزاری جشن‌های قدیر که انشالله خدا بهشون خیر بده. حاجی عذرخواهی هم به شما بکنیم که اینجا گرم است و خلاصه
بله، برنامه بله، زنده باید یه اتاق شیشه‌ای باشه که لااقل یه مقدار هوا خنک باشه.
آره انشالله. خب حاجی، ما مناسبت‌های پشت سر گذاشتیم، مناسبت‌هایی هم در پیش رو داریم که بله، اوجش عید مباهله و نزول سوره هل اتی هست که جمعه و شنبه که ما در پیش رو داریم و خیلی هم مبارک هست. مناسبت ها رو بفرمایید، یادآوری بکنید و این که خیلی کمک میکنه به اینکه ما این شادی ها رو همینجوری ادامه بدیم تا قبل از محرم ان شاء الله.
ببینید آقای اسماعیلی، این الطاف الهی است که قبل از قدیر و بعد از قدیر در این ایام خدای متعال این مناسبت ها را قرار داده، یعنی اتفاقات و حوادث دست ما نبوده، اینها در این بازه زمانی اتفاق افتاده که خب از اول ذی‌الحجه شروع شده تا 25 ذی‌الحجه ادامه داره. خب اتفاقاتی که این ایام این دو سه روز اتفاق افتاده، یکیش نزول آیه اولی الامر است که خیلی مهمه، در ردیف رسول، در ردیف خدا، اطاعت مطلق اولی الامر،
اطیع الله و اطیع الرسول
و اولی الامر منکم، سوره مبارکه نساء، که واقعا اهل سنت اینجا موندن توش که خب اولی الامر کیا هستن؟ میگن هر کس که باشه، ولیدها، یزیدها، معاویه ها، که اینها درباره یکی از همین خلفای بنی امیه بهش گفته بودن شما آرزویی داری؟ گفته بود آرزو دارم که برم پشت بام کعبه، خانه خدا، بساط شراب و شراب خارجی پهن کنم و شراب بخورم، مست بکنم عیاش.
عجب، لا اله الا.
و وقتی که به یکی از علمای اون زمان زهری گفتن که خلیفه شراب میخوره، خیلی ناراحت شد، گفت برم با یک بیان لطیفی او رو نهی از منکر بکنن. رفت و بهش گفت که نگفت شما این کار میکنه، میگن شایعه شده که خلیفه، خلاصه خدای نکرده شراب. گفت تو چقدر ساده ای، انی شربت و دماء المسلمین، من مثل آب خوردن آدم میکشن، خون مسلمان ها رو میخورن، شراب خوردن که باکی نیست. وقت شما بینید تاریخ اهل سنت نقل کرده کسی که شراب میخوره، ولید به اصطلاح با قرآن تفضلت، آیه‌ای که در مذمت ولیدی که در زمان پیغمبر بوده و مقابله با پیغمبر کرد و ایمان نیاورد، آیه مذمت و در باره او نازل شد و متکبره و عنیده، قرآن رو گذاشت با تیرکمون به قرآن زد، خلیفه پیغمبر. آخه این میتونه اول الان باشه؟ یعنی ما واقعا انصاف، عقل، وجدان، شر، کسی که خودش اول جنایتکار زمانه میگه خون مسلمان رو من میریزم، این میتونه به ما خدا بگه که از من اطاعت کنید، از پیغمبر، از اینم مطلق اطاعت بکنید؟ خب این واقعا تفسیرهاییست که واقعا خون آدم به جوش میاد. ولی خب مکتب تشیع الحمدلله به برکت پیغمبر و اهل بیت شسته رفته است. کسانی میتونن در ردیف خدا و پیغمبر قرار بگیرن که معصوم باشن، طاهر باشن، خطا نداشته باشن، در همه مسائل سرآمد زمان خودشون باشن. و اون در حقیقتن در وجود 14 معصوم در 12 امام علیه مصلات و سلام تجلی پیدا کرده، ولی زن شسته رفته است. اولی الامر، حتی ما اولی الامر رو به علما و فقها نمیتونیم بگیم، اینا نمایندگان اولی الامر هستن و قابل خطا هم هستن. از این آیات، آیات سوره معارج که همین ایام نادل شده که حارثه ابن نعمان آمد و مقابله کرد و گفت اگه از طرف خدا هم هست، من نمیخوام خدایی که حضرت علی رو نصب کنه من اونم قبول ندارم، صاعقه بیاد من از من ببره، بلای آسمانی اومد آتش گرفت بدنش پود شد، که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که این یک نمونه بود، چون افراد زیادی هستن که کمین کردن که با پیغمبر و حضرت علی مقابله بکنن. پیغمبر خدا 3 روز در غدیر موندن، بعد از بیان فضائل حضرت علی و خطبه غدیر و بیعت از زن اومد گرفتن، حرکت کردن به سوی مدینه. از حوادثی که در این ایام اتفاق افتاد، توطئه هرشا محلی است بین مکه و مدینه که منافقین در مکه حس کردن که پیغمبر میخواد حضرت علی رو جای خودش نصب کنه، دوره هم جمع شدن که اسماشون هم اومده بعضی هم، که ما هر جور شده خلافت رو از علی ابن ابی طالب باید برگردونیم و اگر پیغمبر هم نصب کنه ما کنار بزنیمشون، که صحیفه ملعون معروفه که توطئه کردن هم پیغمبر رو از بین ببرن یا حضرت علی رو از بین ببرن، که در منطقه هرشا که پیغمبر رسیدن، منطقه باریکی بوده که از کنار کوه رد می شده و دره بوده، محل سقوط و پرتاب بوده، جای باریکی که بعد راه از اونجا می رفتن به طرف مدینه، 12 نفر از این منافقین اونجا کمین کردن. شب تاریک بود که رفتن بالای کوه، بالاتر سنگ ریزه بود چیز پرتاب کنن، شطور پیغمبر به اصطلاح بیفته، پیغمبر از اون دره سقوط بکنه و از بین بره، که جبرئیل امین خبر داد به پیغمبر خدا. همراه پیغمبر حذیفه یمانی بود و جناب عمار بود که همراهی میکردن، به پیغمبر خبر دادن این محل مواظب باشید، کمین کردن شطور رم نکنه، و پیغمبرم به جناب حذیفه و عمار فرمودن که همچین توطئه است، که وقتی که سنگریزه انداختن و پیغمبرم شطور رو مهار کردن، اونم دن، برای اینکه اونها شناسایی بشن، تو روایت داریم برقی زد، صاعقه زد و چهره اونها رو پیغمبر و حمزه و اینها دیدن، حذیفه دیدن. آره، ولی زاد در تاریخ اهل سنت هم است که حذیفه معروف بود به منافق شناسی، افراد منافق رو میشناخت، همون جایی که به ظاهر میگفتن بله بله ما قبول کردیم چه این و چنان، که معمولا هم اینطوریه، اینه که ظاهرا خیلی تون میرن و خیلی چاخان میکنن به قول ما، بعدن هم زود بنا توته است. که پیغمبرم بعد آمدن مدینه و بعد از اقامه نماز خطبه خواندن، فرمودن جبرئیل به من خبر داده که در بین راه افراد منافقی میخواستن منو ترور بکنن و از بین ببرن، اگر بخوام اسم ببرم شناسایی کنم، حتی حکم اعدامشون هم حلاله برای ما، بخوام بکشم، ولی من دوست ندارم افرادی که قصد خون من کردن ولو که قتلشون هم جایزه، بعد از من بگن پیغمبر چون که حکومت رسید و قدرت پیدا کرد خلاف سیره عملی و اخلاقی انبیا هست، چون تو روایات خیلی هست که اذا قدر تعالی عدو بکه فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علی، وقتی که خدا از تو رو از یک خطری رهانید و قدرت پیدا کردی بر دشمنت، عفو و بخشش رو شکر اون به اصطلاح قدرت و مغلوبیت دشمنت قرار بده. حضرت فرمودن که خب الحمدلله جان ما حفظ شده و اینکه دوست ندارم بعد از من بگن پیغمبر به حاکمیت رسید و قدرت، بعضی از اقوامش رو به اصطلاح اعدام کرد یا کشت و الا اینا رو از بین می‌بردن. خب اینا در سینه‌ها این عقده‌ها رو کمین کردن اینکه در زمان شهادت و رفتن پیغمبر خدا 70 روز بعد از غدیر، اون کین احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، اونا رو اظهار کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن این یک نمونه بود، ولی نمونه هایی در آینده خواهد بود، که اینم وقایع مهمی است. ولی پیغمبر این نکته رو خدمت عزیزانم عرض بکنم که پیغمبر، بعضی فکر میکنن که یک بار دو بار مثلا 10 بار برای ولایت و وصایت مولا علی علیه السلام سفارش کردن. نه خیر، اینم فرمایش خیلی قشنگی سالا یادم آمد، آیت الله بهجت خدا حفظشون کنه، از اساتیدی بودن که خدا رحمتشون کنه ببخش، از اساتیدی بودن که شاید روزی نبود سر دست یه اشاره‌ای به ولایت مولا علی علیه السلام نداشته باشن و تبری از منافقین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام. آیت الله بهجت جملات قشنگی دارن، یکی از جملاتشون اینه، فرموده بودن که اگر تمام کتاب‌های شیعه ها رو همه رو بسوزونن محو بکنن، همه رو، که این کارو بارها کرده بودن، ولی ما از کتب اهل سنت هزارها مدرک، روایت، دلیل بر حقانیت تشیع و حقانیت اهل بیت داریم. یعنی شاید 80-90% فضائل اهل بیت و حقانیت آیاتی که درباره اهل بیت، همه اینا این الدرالمنثور
بله
مال سیوطی می نویسه در ذیل این آیه بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین علیه السلام، میگه برای اینکه معنی آیه عوض نشه، اوائل صدر اسلام همه جا وقتی این آیه رو نقل میکردن فی علیه رو میگفتن که وقت اشتباه نشه فکر نکنن، نه اینکه جزء قرآن باشه،
درسته،
اشتباه نشه که درباره کسی دیگه است. بلغ ما انزل، به قول ما تو پرانتز میگن فی علیه، یعنی اونی که درباره حضرت علی باید بلغ برسانی. در هر صورت ایشون فرمودن اگر تمام کتابای ما رو هم جمع کنن، و یک علامت حقانیت، اینم چیز خوب قشنگیه. شما دوستانی که عزیزان خبر دارم الان به کتابخانه های مناطق شیعه مراجعه بکنن، تو کتابخانه های ما، تو منزل علمای ما، اکثر کتاب های ما بسیاریش مال اهل سنت،
بله، کتاب اهل سنت به راحتی هست،
ها فراوون هست، بله، که اصلا منابع ما هست. ولی شما ببین الغدیر الان تو عربستان حکم قاچاق رو داره و هزارها امثال این کتاب، کتابی که نه فوش داده، نه سب کرده، نه لنگ کرده، منطق است. چرا قبول نمی کنن؟ مگه دین ما دین ما منطق نیست؟ جادل هم بلتی احسن نیست؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. چرا می ترسن؟ چرا از المراجعات می ترسن؟ آقا بیان المراجعات رو توی کشور عربستان، کشورهای وهابی پخشش کنن، ترس نداره، جواب بدن. چرا می ترسن؟ کتاب های اهل سنت پر است توی کتابخانه های خونه های طلبه و علمای ما. و باز فرمایش قشنگی آیت الله بهجت داشتن، خدا رحمتشون کنه، که واقعا اینایی که دفاع از حریم ولایت کردن روحشون شاد، شکی نیست مثل علامه امینی ها با مولا علی علیه السلام مشهور میشن و خیلی اجر و پاداش فوق العاده دارن. آیت الله بهجت فرمودن خدا میداند که این استدلال های روان و ساده و کوچک چه برکاتی داره، یعنی یک به اصطلاح قوت و ایمانی رو در دل دوستان و شیعیان و باورهای ایمانی و ولایی افزایش میده و شبهه در دل افراد منافق و منحرف ایجاد میکنه که برن تعقیب بکنن. آیت الله بهجت یکی از فرمایشاتون هم این بود که خب شما مذاهب اربعه‌تون به کی برمیگرده؟ احمد ابن حنبل، ابو حنیفه، مالکی، شافعی و حنبلی و حنفی، اینا کی بودن؟ اینا هر چهارتاشون شاگرد امام صادق بودن بلا استثناء. میگن از محضر امام صادق ما بهره بردیم، از خودمون چیزی نداشتیم. خب ما میگیم از استاد شما پیروی میکنیم، استادی که میتونه هزارها شاگرد تربیت بکنه. من الان یک مثلا پزشک جراح متخصصی که هزارها دکتر تربیت کرده فرزند و آمادگی هم داره برای منم این کارو بکنه، من چرا نرم پر استادش که هزار برابر اطمینانم بیشتره؟ عقل چی میگه، شرع چی میگه، منطق چی میگه. من برم در خانه امام صادق که علمش از علوم انبیا و جدش پیغمبره و هر چی که میپرسن جواب میده، با افرادی که هزارها بار میپرسیدن میگفتن ما نمیدونیم، باید بریم از امام صادق بپرسیم، از یه عالم بپرسیم. قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا اونه که میدانن با اونه که نمیدانن یکسانن؟ واقعا یکسانن؟ دانا با نادان یکسانه؟ خود اینا میگن، یه نفر از جناب ابوبکر پرسید و فاکهتن و ابا، فاکه یعنی میوه، اب یعنی چه؟ گفت نمیدونم، واقعا منابع اهل سنت نکردن. یه همزه و به آقا، کسانی آمدن که حتی ترجمه قرآن رو بلد نبود. گفت نمیدونن، آمدن محضر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، فهمیدن آیه بعدی خودش معنا کرده، متاع لکم و لانعامکم. فاکهه رو خدا برای انسان‌ها قرار داده، اب یعنی گیاه و علف، گیاه و علف هم برای حیوانات قرار داده، حیوانات مصرف بکنن، گوشت بدن، شیر بدن، به منفعت انسان باشه. غرض این که حالا حقایق قرآن، معارف قرآن، احکامی که باید از آسمان بیاد که کی میفهمه با عقل خودش که نماز باید 17 رکعت باشه، 3 رکعت باشه، مغرب چنین باشه، اینا جز بیان وحی الهی و پیوند با خدا و پیغمبر راه دیگه ای ندارین. آدم های عادی نمیتونن به اون مرحله برسن. واقعا مکتب تشیع نه رو تعصب ما داریم عرض میکنیم، شست رفته، منطق، برهان، استدلال. همین آیه‌ای که عرض کردم، آیا اونایی که میدانن با اونایی که نمیدانن مساوی هن؟ فرمود میدانن ما هستیم، نمیدانن دشمنان ما هستن. انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که عقل، خرد، مغز، فکرشون رو به کار میندازن، منطق و وجدانشون رو به کار، اینها متذکر میشن، یعنی تشخیص میدن، و اونها هم دوستان و شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای فرهزاد عزیز. انشالله ما بازم خدمتشون هستیم و از بیانشون استفاده میکنیم. دوستان عزیز بیننده، اینا یه فرصته دیگه. ببینید ما هر شب محضر کارشناسان و مهمانان عزیز و گرانقدری هستیم، موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم. این به نظرم یک کلاس درس کامل هست و یک دانشگاهی که همه موضوعات و همه مباحثی که حول محور قدیر و امیرالمؤمنین و مناسبت‌های این روزها و این شبها هست ما بهش میپردازیم تا انشالله شما آگاهی پیدا بکنید و نباید هم اکتفا بکنید به اینکه بگید خب من یاد گرفتم تمام. به دیگران هم بگید، به فرزندتون، به پسرتون، به دخترتون، به اهل و عیالتون، به دیگران، دوست، فامیل، همسایه، دور هم که این شبها می نشینید چقدر خوبه که به جای اینکه بعضی حالا حرفایی که سود و ثمری نداره، گاهی بعضی از این سریال‌ها و فیلم‌هایی که مخصوصا شبکه ماهواره که بسیار هم مضر هست، در مورد امیرالمؤمنین صحبت بکنیم. آقا یه نفر دوتا بیت شعر بلده، شعر بخونه، یکی فضیلت بلده، یک روایت بلده، حدیث بلده، حدیث بخونه. این خیلی کار شایسته است که انشاءالله سعی بکنیم به هر شکلی که میتونیم نام و یاد مولا امیرالمؤمنین رو بر قله همه عالم قرار بدیم و همه عالم بشناسن که آقا و مولای ما امیرالمؤمنین صلوات الله علیه چه شخصیتی است. ما همچنان در کنارتون هستیم.
بیام وارد دنیا اگه بشناسه اونو شاید بلش به سمت کفه برگرده. مولا علی، مولا شأن علی چون سره و هرگز ظرفیت فهمش تو عالم نیست، دینش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص. شأن علی چون سره و هرگز ظرفیت فهمش تو عالم نیست، بیمش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص. سینه به سینه گشته تو تاریخ نام بسیه حضرت تو، دیده قدیر رو همه ی لب ها.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آرزو میکنم خدا قسمت و نصیب هممون بکنه با معرفت حرم مولا امیر المؤمنین نجف ایوان طلا روبروی ذریح نورانی و بهشتی حضرت به ایستیم، زیارت امین الله بخونیم و اونجا با همین واژه ها و کلمات و ادبیات به محضر مولامون امیر المؤمنین عرض ادب و احترام بکنیم. هرچند الان شرایط مهیا نیست و متاسفانه به خاطر این انتشار این بیماری ویروس کرونا، خب عتبات عالیات مسیرش محدود شده و بسته شده و خیلی دلمون میخواست که قدیر حالا این مناسبت ها در حرم امیرالمؤمنین رو آرزو میکنیم که ما محرم رو در پیش رو داریم، اربعین رو در پیش رو داریم. شما عزیزان بیننده حتما دعا بکنید با دل پاکتون که انشالله شرایط مهیا بشه، مخصوصا برای ایام در پیش رو، برای تشرف به حرم‌های مقدس. ما گاهی که میریم، ما خدمت آجای فرحزاد هم گهگاهی برنامه داریم کنار زری حضرت معصومه، خیلی قصه میخوریم اونجا که خلاصه مردم هیچی امکان حضور برایشون نیست. آجا بله. دیدید دیگه چقدر بله. برای ما قصه ما چند برابر هست. میبینید بله. دور زری خلوت و هیچ کسی نیست. انشالله دوستان هم دعا بکنن. نشر فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از وظایف محبان اهل بیت عصمت و طهارت است. آجا تو این زمینه هم اگر مطالبی هست بفرمایید ممنون میشم.
بله، خیلی در روایات ما سفارش شده به نشر فضائل اهل بیت، خصوصا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که در رأس سرچشمه همه خوبی ها هستن. و اینم عرض بکنم، گاهی ما فکر میکنیم عبادت فقط در نماز و دعا و تلاوت قرآن هست. گفتن فضائل مولا علی علیه السلام، شنیدنش، بازگو کردنش، نوشتنش، فرستادن، پخش کردنش که فرمود ذکر علی علیه السلام عبادت، این جزء بهترین عبادت هاست، بلکه میخوام بگم جزء اوجب واجباته، چون اصول دینه. اصول دین رو باید پایاشو تقویت کرد. فرمود اسلام بر چند چیز بنا شده، بر نماز، روزه، زکات، حج، پنجمیش ولایته. ولی اون فرمود والی دلیل بر اونهاست و ایجاد کننده اونهاست، رهنمای همه احکام و مسائله. ولذا فرمود لم یناده به شیء کما نودی بالولایه، یعنی مهمترین موضوع ولایت بعد از توحید و نبوت. ولذا من خواهش دارم، همجوری که شما هم در پایان برنامه قبلی اشاره فرمودید، که هر کس در هر فضایی که هست، حالا معلم، مربی، الان من حالا با ورزشکارا خیلی رابطه از نزدیک ندارن، این تیم پرسپولیس
بله.
پرچم مولا امیرالمومنین بله. و اینا رو گذاشتن، خب این خودش یکی از این کاپیتانا، دروازه‌بانا به اصطلاح کاپیتان میگن
بله، کاپیتان تیم
سید بوده، روز عید قدیر نشسته به همه عیدی داده و این پخش شده. خب میخوام عرض بکنم هر کس هر جور که میتونه، یک کسی خط قزحنی داره برای زین و مجالسکم به ذکر علی، من دیدم با خط زیبا این رو گرفتن نوشتن پخش میکنن، ذکر و علیه نباده، نام اماما. کسی خط قشنگی داره، کسی هنرمند خطات خوبی هست، نقاشی خوبی. من این هفته سمت خدا رفتن، یک خانومی، چون این ایام فرمودید که ما همش دغدغه قدیر داریم و احیای قدیر، بارها عرض کردیم از همدیگه بپرسیم برای قدیر چه کردم، شما چه کردی، هر کس چه کرده، خانم، کوچیک، بزرگ، آقا. یه خانومی که هنرمند و نقاش ماهری هست در ایران، حالا اسمش یادم نیست، یک تابلو بسیار زیبا و شایسته این چند روز نشسته، شاید یک متر در دو متر بزرگ، که آقای رکنی تهیه کننده عزیز گفت من تو ماشین جا نمیشد، رو سقف ماشین گذاشتیم، خانوممونم چسبید، با زحمت آوردیم، که میگفت این رو نقاشی کرده بسیار زیبا و برای ما فرستاده از شهرستان، که پیغمبر خدا ماه را آوردن بالا با دست خودشون، کنایه از امیرالمومنین علیه السلام. و یه حدیث زیبا هم کنارش نوشته علیون مع الحق و الحق مع علی. خب ببینید هر کسی تو هر مایه‌ای که هست، به بچه‌هاش میتونه ولایت رو تزریق کنه، به همسرش، از یک اطعام، از یک پذیرایی، از یک گره گشایی به نام قدیر، به نام امیرالمومنین علی علیه السلام. ما تو این فضای مجازی خیلی میتونیم کار کنیم، خیلی میتونیم تبلیغ بکنیم، کم نگذاریم. نشر فضائل مولا علی علیه السلام خصوصا امیرالمومنین از افضل قربات و از افضل و بهترین عبادت هاست و معلم ها، مبلغ ها، مربی ها با نام علی میشینن، بلند میشن یا علی بگن، با نام علی شروع کنن کارشون رو، ذکر علی رو رواج بدن که شیاطین دور بشن. و این ایام هم که حالا این رو هم عرض بکنیم بد نیست، چون ما الان مواجه هستیم در نزدیک محرم با تراکم جمعیت در مجالس ذکر اهل بیت آقا ابا عبدالله علیه السلام. خب جاذبه محرم به عاشورا هم خیلی زیاده. که ما بارها عرض کردیم باید قدیر رو هم عاشورایی برگزار کنیم، یعنی قدیر هم به مرحله عاشورا و اربعین برسه، هنوز خیلی عقب هست. خب زیاد سوال میکنم مجلس بگیریم یا نگیریم، شرکت بکنیم یا نکنیم، من بد نیست توضیح بدم.
بله.
دغدغه خیلی افراد است، چه در ایران چه در خارج از ایران. ببینید ما تابع مراجع بزرگوار باید باشیم، افراد تفرید در این زمینه خیلی شده. یه دی از این ور افتادن میگن اصلا مجلس نباید بگیریم، اشکال داره، ویروس منتقل میشه، چنین میشه، چنان میشه، مردم میترسونن، بسیار از مجالس رو تعطیل کردن، هنوز نیامد محرم رو اعلام کردن نیست. از این ورن یه دی گفتن نه اصلا کی میگه که تو مجلس امام حسین کرونا میگیره، کنار هم میشینیم میستیم غذا میدیم، اصلا نه انگار که کرونا، هر دو اشتباهه. یعنی هم این که بیایم از این ور بیافتیم بگیم تاثیرگذار نیست کرونا و حفظ مسائل بهداشتی رو نکنیم، شاید حرام شرعی باشه، کسی بیا جانش در خطره. ببینید آقای رکنی، آقای بخشید، آقای اسماعیلی عزیز، حفظ جان جز مهمترین واجبات.
بله.
یعنی شما به احکام مراجعه بکنی میگه وضو گرفتن خیلی مهمه، ثواب، بدون وضو نماز باطله، ولی اگه آب برای بدن ضرر داشت میشه تعمم.
بله. یعنی جایگزین داره،
جایگزین. غسل همینجور. روزه میگه حتی خوف از ضرر اگر بود نباید بگیری، خوف از احتمال ضرر. همینطور جهاد چون اصلا بذل جانه، یعنی باید مقابله کنی با مال و جانت، اون دیگه یعنی چاره نیست غیر از جهاد. حتی سفر عتبات، سفر مکه، اگه جان مسافر در خطره، هیچ فقیه فتوا نمیده، هیچ فقیهی اگه کسی هست بیاد به ما مرجع تقلیدی بگه آقا اگر شما کربلا میری شما رو میکشن یا کرونا میگیری قطعا احتمال قوی بازم باید بری، یا مصنع، هیچ کس نگفته. خود امام هم راضی نیستن. خب این افراد تفرید چیز خوبی نیست، ما باید تابع اهل بیت باشیم، تابع مراجع روات حدیثی که در این زمان، خب مراجع ما خودشون در قرنطینه، اگرم بعضی از بزرگوارانشون مجلس روزه میگیرن با حفظ کامل شرایط بهداشتی، یعنی فاصله گذاری، ماسک زدن، به اصطلاح ضد عفونی کردن، با همه شرایط،
یه مقدار جمعیت کمتر،
کمتر، بله، وقت و مدتش کمتر. این که بخوایم مثل سابق شور و حال و کنار هم و فشرده و هوای گرم و اینا، خب واقعا اشکال، شرعا اشکال داره. خب ما داریم همین امروز 188 تا ما کشته داشتیم، بله. خب این که نمیشه این کار کرد که. لذا من میخوام عرض بکنم نه صورت مسئله رو پاک کنم بعضیا که بگن آقا مجالس تعطیل، ذکر امام حسین تعطیل، چنین و چنان. الان یکی از رفقای ما در سوئد اونجا چندین سال مراسم داره، بهش گفتم اونجا چه کار میکنید، گفت آقا آمدن در اون کشور محل ما رو اندازه گیری کردن، مثلا 1000 متر، 1000 متر مثلا میتونن 100 نفر باشن. آقا مجوز دادن 100 نفر با برای نماز جمعه، جماعت، مجلس روزه ثبت نام میکنید، یعنی یا به نوبت یا هر کس زودتر ثبت نام کرد، هر دفعه 100 نفر میان. و جالبه میگفت اگر اونجا 101 نفر بیان مأمور دولت یا بهداشت بیاد ببینه، صاحب مجلس رو 8 ماه زندانی میکنه.
عجب.
بیا خودتون دست خودتون میذارین، مسئولیت با شما. خب بقیه تو فضای باز از فضاهای مجازی، الان الحمدلله با این وسایل ارتباط جمعی میشه اون مجلس رو به اصطلاح در همون لحظه با برنامه‌های مجازی یا رسانه‌ای به همه دنیا، بله، حالا با این شرایط خب خیلی راحت‌تر شده. ولی اونا رو کم نکنیم، تعطیل نکنیم، یعنی اینا رو تو فضای مجازی هم انتقال بدیم، مردمی که نمیتونن جانش تو خونه هاشون در این ساعت فلان جا فلان جلسه فلان روزه. ما الان در همین مسجد مقدس جمکران هیئت فاطمیون قراره بیان، فضای باز،
بله دیگه،
بزرگ، اینا با فاصله بنشینن، با شرایط کامل، با مقررات بهداشتی، ولی اینکه ما تعطیل بکنیم پسندیده نیست. همونجوری که ما بازارمون رو تعطیل نمی‌کنیم، مترومون رو تعطیل نمی‌کنیم، هواپیمامون رو تعطیل نکردیم نمی‌کنیم، تازه فشردن تازه اونجا میشینن. چطور اونا اشکال نداره انجام میشه ولی مجالس ما تعطیل بشه؟ این اشتباهه. پس عزیزان، حفظ مسائل بهداشتی در اولویت کامل، مجالس رو تعطیل نکنن. و اما اینکه این ایام مثل فردا شب، شب 24 ماه ذی‌الحجه است، سه تا اتفاق مهم در 24 ذی‌الحجه اتفاق می‌افتد. یکیش مباهله است که به عنوان اعظم اعیاد، من همینجا عرض بکنم، بارها عرض کردیم عید قدیر رو به یک روز بسنده نکنیم. من متاسف شدم چه در شهر قم و چه در بعضی از شهرهای دیگه، متاسفانه حالا نمیخوام بی‌ادبی کنم، ولی بعضی از مامورین شهرداری، بعضی از شهرداری‌ها اومدن پرچم‌های جشن و شادی رو کندن. حالا یه وقت مال خود شهرداری رو جمع میکنن، نه اومدن مال خانه و مغازه رو. چند نفر به من زنگ زدن و حتی فیلمش رو فرستادن که رفتگر شهرداری از طرف ماموریت شهرداری اومده با به اصطلاح همون جاروش کنده اصلا. خب به ما گفتن آقا شما در رسانه میگید که قدیر سه روز، پنج روز، یه هفته تا 25 از این ور مامورا میان پرچم ما رو میکنن. خب قربونتون برم، اطلاع بدید، خبر بدید، اعتراض بکنید، نکنن این کار رو، نمیدونن. بعدم مزاحمت برای کسی نداره، من در خونه مغازم پرچم میزنم، چه مزاحمت برای کسی داره؟ در هر صورت این قدیر رو حداقل تا عید مباهله و سوره حل تا 25 ادامه بدیم. عید مباهله و آیه مباهله اینقدر مهمه، اینقدر مهمه. ما الان به ما بگن کدوم سوره آیه درباره حضرت علیه و مهمتره، معمولا میگیم آیات قدیر. ولی مأمون از امام هشتم علیه السلام پرسیدن آقا مهمترین آیه درباره جدتون مولا علی ابن ابی طالب چه آیه‌ایه؟ حضرت فرمودن آیه مباهله است. چرا آیه مباهله است؟ چون در آیه مباهله نکاتی هست که به قول ما سنگ تمام، دیگه جایی برای اینکه کم باشه نیست. یعنی 100% خدا تکمیل کرده، 100% بیان کاملیه. که خب جریان مباهله که آیه داریم، فقل تعالا نبدو ابناءنا و ابناءکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. شأن نزول این آیه این اجمالا که عده‌ای از علمای نصارا آمدن برای تحقیق راجع به حضرت عیسی، راجع به پیغمبر ما، پیغمبر ما با برهان و منطق و استدلال با اونا صحبت کردن. حضرت عیسی نبی خداست، روح الله است، ولی پسر خدا نیست، خدا نیست. اینایی که شما نسبت میدید نارواه و اونا قبول نکردن. منتها حضرت عیسی بدون پدر بوده، خب حضرت آدم هم بدون پدر مادر بوده، پس اگه بنا باشه پسر خدا باشه یا خدا باشه اون اولاست. با منطق و اسم قبول نکردن که آیه قبلش هم این نه مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم. بله. وقتی که قبول نکردن، یک سنتی در قبل از اسلام بوده و اسلام هم این سنت رو مهر صحت زده که اگر دو گروهی در یک موضوعی به توافق نرسیدن با منطق، با استدلال، با برهان، با شاهد، با سند، به بنبست رسیدن. حق با کیه؟ خلاصه یک راهکارش اینه، اینا در اسلام هم تایید شده، یک راهکارش اینه که بیان نفرین کنن، یعنی بیان قسم بخورن، نفرین بکنن، بگن خدایا هر کس که ناحقه، ادعای باطل میکنه، بی خود میگه، دروغ میگه، نسبت ناروا میده، یه بلای آسمانی بهش برسه که همه ببینن دیگه. الان ما میریم زیر آسمان میگیم خدایا، مثل حارثه ابن نعمان فعلی برسید بهش، کلکش کنده شد. اگر من در حقم شک ندارم، خیانت نکردم، اعتقادم درسته، تو هم میگی درسته، خب ببینید خدا معین بکنه. به این مهم، اینم حالا جالبه، در سفینه البحار یک نفر به امام صادق علیه السلام گفت آقا من خیلی زیاد با مذاهب مختلف صحبت میکنم، با اهل سنت صحبت میکنم، بر حقانیت حضرت علی، حضرت زهرا، اهل بیت، سند، مدرک، آیه قرآن، ولی طرف زیر بار نمیره، دو به علاوه دو قبول نمیکنه، چاره چیکار بکنم؟ فرمود دعوت به مباهله بکن. گفت باشه. گفت نشون به اون نشون، هر کس که منطق و برهان رو قبول نمیکرد، گفتم آقا بیا بریم مباهله بکنیم زیر آسمان.
رسم بود اون موقع.
بله بله. گفت یک نفر حاضر نشد با من مباهله کنه، البته پشت من به امام صادق گرم بوده که این قطعه. در هر صورت میخوام بگم اینم یک راهکار قشنگیه. خب پیغمبر به اهل نصارا گفتن خب حالا که اینطوریه، شما قبول نمیکنید، میگید حقم با شماست، حضرت عیسی مثلا پسر خداست، خداست امثال اینا، بیا بریم فردا زیر آسمان مباهله بکنیم. اونم قبول کردن، قبول کردن. فردا پیغمبر آیه نازل شد که ای پیغمبر تنها نباید بری، باید خانم رو ببری، باید فرزندان رو ببری، باید جان خودت رو ببری، نفس خودت رو ببری. که مأمون به امام رضا علیه السلام گفت که انفسنا، مگه خود پیغمبر نیست؟ حضرت بودن خود پیغمبر، خدا بهش نمیگه که خودتو بیار، این معنا نداره،
خودش که هست،
هست دیگه. آره حتما، چون میگه نفست رو بیار، معلوم میشه یه کسی دیگه ببندیره. آره اصلا عرف این رو نمیپسند. مأمون هم قبول کرد. خب پیغمبر فردا حضرت زهرا را آوردن، امام حسن، امام حسین خردسال بودن آوردن، و مولا امیرالمومنین علی علیه السلام را، که به منزله نفس و جان پیغمبره، که خدای بزرگ در قرآن میگه علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره، یعنی ذات پیغمبره، عین پیغمبره، همون نوره، همون حقیقته. انا و علیون من شجره واحده و سایر الناس من شجره شتا. نور واحد فرمودن هستیم، دو شق شدیم، یکی شده محمد صلی الله علیه و آله، یکی شده علی علیه السلام. یک حقیقت هم خدا میگه انفسنا، آقا حسادت یکی از چیزایی که باعث شد اینقدر حضرت آزاد، حسادت که این آقا اینقدر مقام و عظمت جای پیغمبر، بلکه خود پیغمبر گفت علی را قد پیغمبر شناسد که هر کس خیش را بهتر شناسد. لذا این آیه نازل شد که باید اینا رو بیاری. نصارای نجران وقتی که این رو دیدن، اسقف اعظمی که همراهشون بود گفت من وجوه و چهره هایی میبینم که اینا اینقدر دردانه و عزیزن که اگر از خدا بخوان کوها جا به جا بشه، کوها جا به جا میشه، و وحشت کرد. شاید هم در کتاباشون خونده بودن، اینم گفته شده که اگر دیدید فردا پیغمبر خودش تنها آمد، مباهله کنید، هیچ نترسید. ولی اگر دیدید عزیزترین افرادشو آورد، که اینا انهم منی و انا منهم،
شوخی هم نبود، مباهله بود،
مباهله آره.
جان بود دیگه.
آره جان بود،
جان در خطر.
الان حالا در مثل مناقشه نیست، میگن بعضی از این مهندسا که پل‌های مهم، تونل‌های مهمی می‌سازن، میگن مثلا با ترلی یا بار سنگین خود زن و بچه، پدر مادرت، همه برین از روش رد بشین. اگه رد شدیم، یعنی پیغمبر بناست که یه یا اینا یا اون یا این،
بله، یه طرف از
یه طرف از بین بره. دیدن با بهترین عزیزش فاطمه زهرا، حسنینش که نور چشمشن،
پیغمبرم که اطمینان داره به حقانیت.
بله بله، و حضرت این عقب نشینی کردن، گفتن نه، ما حاضریم جزیه بدیم، مالیات بدیم، زیر سایه اسلام باشیم، مسلمان نمیشیم، ولی مباهله نمی کنیم. این دلیل بر حقانیت اهل بیت، حقانیت مولا علی علیه السلام. و بعدم که جریان آیه ولایت و جریان آیه تطهیر و بعدش هم سوره حلت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم حجای فرحزاد عزیز. ما یک دقیقه فرصت داریم، دلون میخواد یه روایت برای صلوات بگید دوستانی که اینجا هستن. آره بیننده ها اونم دل جانش رو مصطفی کنم به این ذکر رو، بعدم چند تا دعا کنید برای
بله. ما عرضم به حضور شما که ذکر صلوات رو بهترین عبادتی است که در هر حالی و هر شرایطی میشه انجام داد، و پیغمبر خدا فرمود بر من واجب میشفت شفاعت کنم، واجب مثل جواب سلام، از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
به حق محمد و آل محمد، به حق مولا امیرالمومنین، همه من رو علوی و فاطمی قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و ما را بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، توفیق احیای مجالس اهل بیت، شرکت در مجالس به ما مرحمت بفرما، ما را جز مبلغین و مروجین اهل بیت قرار بده. اونایی که شغل ندارن، مسکن، همسر، اولاد، بهشون مرحمت بفرما. دفع شر و غم و گرفتاری و بلای ویروس از سر همه ملت‌ها کم و کوتاه بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم جناب
فرزاد
عزیزمون، خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. خدا انشالله به شما خیر بده، سایه شما مستدام باشه.
خواهش میکنم، لطف دارید. ممنونیم از شبکه ولایت و همه عواملش.
دوستانم خیلی ممنونم، دوستان عزیز بیننده ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. یه بخش دیگه ای داریم انشالله در خدمتون هستیم. این شعر خیلی معروف هست که معمولا توی مراسم چاوشی به قول قدیمی ها میگفتن، وقتی کسی از مشهد قدیم میومد، از کربلا میومد، جمع میشدن میرفتن به استقبالش و این یک بیت رو میخوندن و بعدش هم مردم صلوات میفرستادن، میگفتن که بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
ای همای رحمت قلب دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. یکی از مسائلی که جای بحث داره و البته شرح و بستش بسیار فراوانه، مسئله قلوب در اشعاره. خب باید پرهیز کرد، این شاید ریشش از عشق و محبت زیاد باشه به چیزی. قلوب فراتر بودن اعتقادات دینی از حد خود، به صورتی که مورد قلوب را تا حد خدایی بالا میبرند. قلوب دینی در این دعایه آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. نساء 171: ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز سخن درست مگویید. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. ای اهل کتاب در دین خود به ناحق گزافه گویی نکنید. مائده 77. اهل سنت از پیامبر اکرم چنین نقل کردند: ایاکم والغلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین. از غلو در دین بپرهیزید، زیرا آنان که قبل از شما بودند با قلوب در دین نابود شدند. مسند احمد جلد 1 صفحه 215. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: حلک فی رجلان محب قال و مبغض قال. دو کس به خاطر من نابود می شوند، دوست افراطی و دشمن کینه‌توز. حکمت 109. درباره این صحبت و سخن خواهیم داشت. قلوب پیش از اسلام، یعنی بحث قلوب فقط در مسئله دین هم نبوده، گرچه در دین برای ما اهمیت داره که در دین قلوب نشود، اما این را بدانیم که در سیر تاریخی پیش از اسلام نیز قلوب به جایی رسیده بود که شنیده نیست. منظور از قلوب در اینجا آن است که مردم موجودی اهم از انسان، فرشته، حیوان، گیاه، زمین، آسمان، ستاره، آب و آتش را خدا بدانند یا به نوعی مقدس بینگارند. در مصر قدیم مردم حیوانات مختلف مانند گرگ، شغال، گربه، همینطور گیاهان مختلف مانند انجیر، پیاز، خرما و هرچه برای آنها سود داشت مانند رود نیل، خورشید و غیره را می پرستیدند. آنان به قدری در این زمینه افراط کردند که تعداد معبودهای آنان به 2000 رسیده بود. مصریان پادشاهان خود را که فرعون نامیده بودند خدای خورشید و پسر خدا و بالاخره خود خدا می دانستند. چینی های باستان ابتدا روح پرست بودند و ارواح اجداد خود را می پرستیدند و معتقد بودند که این ارواح در زندگی آنان کمکشان خواهد کرد. سپس به پرستش آسمان به عنوان مبدع نعمت ها و نیز باد، رعد، درخت، کوه و حیواناتی همچون اژدها و مار می پرداختند. امپراتوران چینی خدایانی را با عنوان خدای آسمان، خدای افلاک به مردم معرفی می کردند و خود را خلیفه خدای آسمان و فرزند او به شمار می آوردند و مردم آنها را مقدس می شمردند. ژاپنی ها امپراتوران خود را که به میکادو معروف بودند آدمیزاد نمی دانستند، بلکه آنان را موجوداتی همپای خورشید و کوه و آتش فشان، اون آتش فشان معروفشون فوجی می پنداشتند و می پرستیدند. یونانی ها و رومی ها برای مظاهر مختلف طبیعت مثل باد، باران، خورشید، دریا نیز برای اموری همانند جنگ و صلح رب و نوهایی درست کرده بودند که به پرستشان ها می پرداختند. قرآن کریم به مواردی از غلو انسان‌ها درباره موجودات طبیعی انسان‌ها، پیامبران و ملائکه اشاره می‌کند. از آیات 76 تا 78 سوره انعام فهمیده می‌شود که در زمان ابراهیم نبی گروه‌های مختلفی از مردم درباره ستارگان، ماه، خورشید غلو کرده بودند. آنها را خدا می‌دانستند. از این رو بود که اون آیه معروف انی لا احب الافلین، انی لا احب الافلین، من افول کنندگان را دوست ندارم، یعنی ستاره و ماه و خورشید رو. خدایی را میخواهم که هم در روز هم در شب پیوسته باشد، که آن خدا یکتاست. از آیات قرآن برمی آید که مردم مصر فرعون را خدا میدانستند. در سوره توبه آیه 30 درباره یهودیان چنین آمده است: و قالت اليهود عزیر ابن الله، یهود عزیر را پسر خدا می‌دانستند. در آیه 17 و 72 سوره مائده، 72 سوره مائده درباره مسیحی‌ها می‌فرماید: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، مسلماً کافر شدند. آیاتی از قرآن دلالت بر آن دارد که بعضی از مردم ملائکه را دختران خدا می دانستند و آنان را می پرستیدند، مانند سوره اسراء آیه 40، سوره زخرف آیه 19، سوره آل عمران آیه 80. در توجیه پدیده قلوب علل مختلفی از سوی پژوهشگران ارائه شده. در بعضی از روایات جهل و نادانی مردم یکی از علل قلوب است. امام رضا علیه السلام فرمود: بعضی از مردم ساده دل معجزات و کرامات فراوانی از ائمه مشاهده می کردند و چون نمونه آنها را از مردم عادی ندیده بودند، تصور می کردند حتما صاحب این معجزات مقامی برتر از مقام بشری است و به این ترتیب به خدایی ائمه یا حلول روح خدایی در آنان قائل می شدند. مجلسی بهار الانوار جلد 25 صفحه 271. در روایتی از امام سجاد آمده است که علت قلوب را دوست داشتن زیاد بیان می کند، که درست هست، کاملا این دوست داشتن زیاد که حب و شعی یومی و یوسم پناه بر خدا گاه به پرستش افراد هم می رسد. یهودیان از بس به عزیر علاقه داشتند او را پسر خدا دانستند و مسیحیان نیز عیسی ابن مریم را. بر اساس آنچه از آثار گذشته نگاشته شده درباره قلوب و قالیان برمی آید که قلوب دارای دو بعد کلی است که هر کدام بر مبانی خاصی ساخته شده اند: بعد الهادی و بعد غیر الهادی. خب بعد الهادی کفرآمیزه، ابعادش رو عرض خواهم کرد و در برنامه دیگر اگر فرصتی یافتیم به شرح آن می پردازیم. مهمترین اصول مطرح در بعد الهادی: رساندن افراد به مقام ربوبیت و الوهیت، حلول جزء خداوندی در افراد، یعنی می گفتن جزئی از خدا در فردی حلول کرده، تناسخ یا حلول روح پیامبران و پیامبر اسلام در افراد، باور به تشبیه و تجسیم، که دعوت می کنم به خواندن کتاب نفی تشبیه و تجسیم شیخ صدوق، که توحید شیخ صدوق است و کتابی گرانسنگ در این باب و پاسخهایی به این باور غلط. تأویل‌های باطنی می کردن که افراد مورد خودشون رو به جایگاه خداوندی برسانند برداشت های التقاطی از بدا و هر روی شرح اینها فرصتی مناسب میخواد. امیدوارم که در گرداب مخوف و مقاک هولناک غلو نیفتیم. تا گفتاری دیگر، علی یارتان باد.
خب بازم بهتون تبریک عرض میکنم دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده ایده ولایت، همراهان خوب دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. خب ما یه مهمان عزیز داریم، برادر عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی زهراپور عزیز که از اعضای ستاد قدیر هستند و دبیر دبیرخانه کاروانهای قدیر، که حالا میخوایم مفصل صحبت بکنیم اتفاقات مبارکی که روزهای گذشته رخ داده و انشالله شما هم مطلع بشید. آقا خدمت تو سلام میگم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین، السلام علی المهدی و علی آبائه. من هم عرض تبریک دارم ایام قدیری، ایامی که در اون فضائل مولامون امیرالمومنین پر و پر رنگ است، آنچه که خدا و رسول خدا رقم زدن در این ایام به شما و همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام.
سلامت باشید. خب ما اول بریم سراغ ستاد، این ستاد بسیار پر خیر و برکت که بنده این رو به واقع دارم میگم، هیچ اغراقم نمی کنم، رفتم حضورا خدمت این عزیزان که شبانه روز از روزهای قبل از شاید قبل از ذی‌حجه کارشون رو شروع کردن و فعالیت‌های مختلفی که داشتن و الحمدلله موفق هم بودن. نام این ستاد و نام مبارکش احیای ایام امامت و ولایت، خلاصه شد ستاد قدیر. چرا آقا این نام رو گذاشتید؟
ببینید آقا اسماعیلی، ما دستوری از خدا و رسول خدا داریم بر این که بلاغ و برسانیم پیام قدیر. جمع طلبگی دوستانی بودیم که می‌رفتیم تبلیغ‌های جهادی برای ایام‌های متعدد دیگه، حقیقتاً دور هم جمع شدیم، دوستان طلبی بودیم، گفتیم یک خلأی که ما احساس می‌کنیم تو بحث قدیر در رساندن این پیامی که خدا فرموده یا ایها الرسول بلغ، پیامبران فرمودن فلیبلغ، برسانید که قدیر مظلومه. قدیر همونطوری که آقاش مظلومه، خودش هم این پیامش مظلومه. گفتیم چه کار بکنیم تو در بین همون جمع طلبگی و دوستانی که بودیم، بحث احیای این ایام مطرح شد. نگاه کنید، ما ایام‌های زیادی در طول سال اعتبار کردیم، مثل دعای کرامت ماها اعتبار کردیم و گذاشتیمش دعای کرامت از تولد از فاطمه معصومه ولی نعمتمون تا امام رضا. اما یه ایامی رو ما دیدیم در طول ماه ذی‌حجه از دهم عید قربان تا مباهله‌ای که دو روز دیگه در پیش داریم، ایامی که خدا و رسول خدا تو اون ایام برنامه ریزی کردن. برای چی؟ برای اینکه آقای قدیر بیشتر معرفی. محرم چرا نمود داره؟ عاشورا چرا نمود داره؟ چون از 10 روز قبلش اهل بیت براش برنامه‌ریزی می‌کردن. عاشورا نمود اجتماعی
اوجش بود دیگه،
اوج می‌رسید و نمود پیدا می‌کرد. حقیقتا گفتیم چه کنیم که قدیرم نمود پیدا کنه؟ نگاهی به تاریخ قبل و بعد قدیر کردیم، دیدیم اصلا ما لازم نیست کاری بکنیم. خدا و رسول خدا اومدن قبل قدیر از قربان و بعد قدیر تا مباهله که در پیش داریم، خودشون امیرالمومنین نمود دادن و اوجش رو وسط کار گذاشتن که قدیر باشه. گفتیم باید این ایام احیا بشه، زنده بشه. حتی پیش بعضی از بزرگان مراجع هم رسیدیم، وقتی حواشی قدیر بعد قبل و بعد قدیر رو این فضائل امیرالمومنین، مثل 13 که لقب امیرالمومنین از طرف خدا، سپردن ودایع امامت تو همین ایام، آیه مودت تو همین ایام بوده، آیه ابلاغ تو همین ایام بوده، قدیر خودش تو همین ایامه. وقتی این رو بیان کردیم، اصلا بزرگان هم به ما گفتن حتما روی این ایام کار کنی و این زنده بشه تا قدیر بیشتر نمود پیدا کن. لذا تو ستاد ایام احیای ایام قدیریه، ایام امامت و ولایت، این تصمیم شد که ما یک شور و شعوری به این ایام انشالله بتونیم اضافه کنیم که نمود اجتماعی قدیر پررنگ
بشه. بسیار عالی. من آدرس سایت رو هم بگم. من خواهشم این است که دوستان بیننده حتما برین سایت رو نگاه کنن، قدیریم.ir، قدیریم.ir. حتی به فارسی هم اگر در فضای مجازی در اینترنت بزنید راحت تره، حتی میتونید به همین آدرسی هم که عرض میکنم قدیریم.ir برید. اون سایت خیلی جالبه، چیزای دیدنی داره و براتون جذاب خواهد شد. خب آقا، ما با توجه اینکه وقتمون هم محدوده، میخوایم به سوالات مختلف هم بپردازیم و ان شاءالله برسیم. کارهایی که در ستاد انجام دادیم یه اشاره بفرمایید.
ما در سه بخش کارهای این ستاد رو برنامه‌ریزی کردیم. از سال 86 اول رفتیم که باید این ایام برای خودمون قابل فهم بشه. یه کار پژوهشی کردیم تو رده‌های متعدد، از کودک، نوجوان و برای بزرگسالان و برای مبلغین که طلبه‌هایی که میتونن این بحث رو برسانن. الحمدلله یه کار پژوهشی خوبی شد. کتاب‌هایی نوشته شده. تو همه این رده‌ها ما کتاب داریم. تو همین سایت قدیریم این کتاب‌ها بارگذاری شده. عزیزان میتونن لینک دانلودش رو استفاده کنم، از مطالب استفاده کنم. یه قسمت کار ستاد احیاء ایام کارهای همایشی شد. رفتیم به این که چه کنیم که این کار ستاد جلو بره. گفتیم باید رو مبلغان سرمایه گذاری کنیم. همایش‌های در همین قم، مشهد، استان‌های دیگه برگزار شد که مبلغین رو بسیج کنیم برای کار قدیر. اینم یه قسمت کار ستاد ایام قدیریه بود. و سومین کاری که حالا بنده بیشتر رو این قسمت بقولن توفیق خدمتگزاری نوکری اهل بیت دارم، کاروان‌ها و دسته‌های شاد قدیر. گفتیم همونطوری که محرم چجور مردم میان داخل خیابان و شور خیابانی به پا میشه و بعد شعور و منبرهای عاشورایی، قدیر باید همین اتفاق بیفته. حتی کار جدیدی نبوده. هزار سال پیش مرحوم شیخ مفید ابن قلوبه قومی ها دوران آل بویه این کار رو میکردن. قبل از دسته های عزای سید الشهدا دسته های شادی ایجاد. اسم این دسته ها رو گذاشتیم کاروان های شاد قدیر. کاروان های قدیر که عبدالله امسال هم مرسوم بود تو برنامه های متعدد تلویزیونی و رادیویی هم این برنامه این کلمه مطرح شد و اصطلاح جا افتاده شد. کاروان هایی رو ما طول سال های از 95 تا الان برنامه ریزی کردیم، هم کمن هم کیفیتن، که انشاءالله در مورد این کاروان ها توضیحات بیشتری و خدمت ها ارائه بکنم.
حالا چرا به این نتیجه که مثلا کاروان انجام بشه، چرایی اون طرح کاروان ها و اینها چی شد به ذهنتون رسید؟ برای چی؟
درسته، ما همین بحثی که اولا که ما دستوری از اهل بیت داریم بر احیاء امر اهل بیت، یکی از مصداق های خوب احیاء امر اهل بیت رحم الله من احیا امرنا، امام رضا فرمود خدا رحمت کنه اون که امر ما رو احیا کنه. یکی از کارهای خوبی که باعث احیای امر اهل بیت همین دسته های شاد قدیره. دوم شبهه‌ای بود تو نسل جوان ما. خیلی از جوان ها ما تبلیغ می رفتیم از ما سوال می کردن پس شادی شیعه کجاست؟
همش که همه شد
ازا دهه این دهه اون ازا پس شادی شیعه کجاست؟ ما گفتیم باید شادی شیعه رو نمود بدیم. شادی شیعه طبق روایات اهل بیت یوم الفرح شیعه، یوم السرور شیعه که روایات های اهل بیت قدیر است. رضا گفتیم این دسته های شاد وقتی حرکت میکنه تو این دسته های شاد مده امیرالمومنین، حتی بعضی ها مردم دست بزنن، گل بیارن، به بچه ها بادکنک و خلاصه تزیینات قدیری بدن، شربت و شیرینی بدن، این شادی نمود اجتماعی پیدا میکنه. و سوم اتفاقی تو این کاروان ها میافتاد. چه اتفاقی میافتاد؟ هم شور بود هم شعور بود. انتهای این کاروان ها منبرهای قدیر برگزار میشه. انتهای این کاروان ها نمازهای قدیر. ما الحمدلله پارسال سال 98 700 دختر کشورمون نماز قدیر خونده شد. اطعام قدیر که مفصل بود. یعنی آمارای تازه ما جزئی که تو ستادمون داریم خیلی زیاد الحمدلله اطعام امسال که دیگه قوقا بود الحمدلله الهی شکر. اطعام قدیر، این مناسک قدیر، اینا شعور قدیر بود. این کاروان ها به این شعور شور میداد، مثل جریان سید شهدا که انتهاش منبره ولی اون کارهای عاشورایی شور عاشورا رو زیاد میکنه. در این کاروان های شاد قدیر شور رو زیاد میکرد، لذا از بچه میومد، نوجوان میومد، حتی به افرادی بودن شاید تو مجالس خیلی شرکت نمی‌کردن، اما این کاروان‌ها به خاطر شادی و نشاط داشت شرکت می‌کردن. نسل‌های متعدد جوان‌ها می‌اومدن و اتفاقات خوبی رقم میخواد. به خاطر همین ما در صدد شدیم هم احیا کنیم این کاروان‌ها رو، که هم احیای امر اهل بیت بشه، هم نسل جوان ما اون شبهشون جواب پیدا کنه، هم شعور و شعور داشته باشیم.
حالا از آمار کاروان امسال اطلاعاتی دارید ذهنتون هست؟
من بذارید از سال اول بگم.
از اول.
از اول.
از سال 95.
از 95. خب. ما الحمدلله امسال 5 ساله که این کاروان‌ها رو بسم اللهشو گفتیم در ستاد احیای ایام امامت و ولایت. سال اول به برکت اهل بیت ما 250 تا کاروان داشتیم. اینم بگم کاروان که میگیم همونطور مثل دسته‌های عزا از یه مبدأ افراد جمع میشن، مثل هیئت داخل خیابان حرکت میکنن، گلزار شهدایی میکنن، تو خونه سادات میرفتن، تا امامزاده ها میرفتن،
بس دیگه شهرها منطقه
کیلومتر دو کیلومتر بله جاهای متعدد، مثلا همین قم از حرم از معصومه یه کاروان مفصلی شروع میشد تا همین جمع‌گرانی که الان الحمدلله حضور داریم، ولی کاروان‌های دیگه هم ما دلمون می‌خواست مثل محرم که گوشه گوشه‌های نقطه‌های شهر حرکت می‌کنن، هر جای هر کس هیئتی قانونی بسیجی هر ارگانی می‌تونه، حتی سازمان‌ها، مثلا ما امسال داشتیم داخل خود بیمارستان‌ها کاروان برگزار شد، از این بخش به اون بخش.
چه جالب.
ما یه پرچمی هم الحمدلله آماده شد، پرچم کاروان‌های شاد قدیم، که این پرچم یه خصوصیت ممتاز داشت که دلها رو جذب می‌کرد و اون تبرکش به آرم حرم امیرالمومنین.
مهر عتبه علوی. مطمئن
مهر عتبه علوی احسن. این پرچم رو ما خدمت مراجع بردیم، پرچمی که مزین به 25 فضیلت امیرالمومنین بود. خود بزرگان ما دستور دادن ببرید نجف. ما رایزنی شد آرم عتبه علویه رو خود تولیت حرم بر این زدن، که به شرطی که این تو کاروانهای قدیر به کار گرفت. امین جان بگم داخل همین سایتی که شما فرمودید هر کی میتواند کاروان قدیر برای سال دیگه برگزار کنه. از همین الان داخل سایت برن ثبت نام کنن، ما هم داریم پرچم رو آماده میکنیم طول سال میرسیم. بله قسمتیه داخل همین سایت قدیری هم نقطه های آر سامانه کاروان قدیر. افراد میتونن همین الان ثبت نام کنن، آدرسشون رو میذارن، ما یه تماس میگیریم تثبیت کاروان که بشه پرچم رو براشون ارسال میکنیم. الحمدلله سال 95 250 تا کاروان داشتیم، سال 96 رسید به 300 تا کاروان، سال 97 350 کاروان داشتیم، 98 700 تا کاروان داشتیم. و سال عرض کردم 98 رسید به 700 تا و آمارمون الحمدلله به 3000 تا هم رسید. امسال که بنده در خدمت تو هستم 5100 درخواست پرچم و کاروان داشتیم.
ماشاءالله.
غیر از کاروان های سالهای گذشته ها، یعنی کاروان جدید، چون ما به یک نفر که پرچم رو میدیم توقعم اینه که این پرچم رو نگهداری کنه هر سال یه نیم ساعتی برای قدیر بیا داخل خیابان. امسال 5100 درخواست داشتیم که ما از دو ماه قبل از قدیر، یعنی بعد از شهادت امام صادق ما شروع کردیم، 4300 پرچم رو رساندیم به اهلش و افرادی که متقاضی بودن و الحمدلله کاروان‌های متعددی چه ماشینی چه پیاده، حالا امسال به خاطر جریان کرونا بعض جا به تبدیل ماشینی شد و خودرویی شد برگزار شد. ما امسال با آمار سالهای گذشتمون بالای 7000 کاروان رو الحمدلله برنامه ریزی شده. کاروانهایی که متعدد از روستا بود، شهر بود، شهرستان بود، استانها بود و افراد متعددی هم، حالا شرا در مورد کمی کیفیش توضیح میدم، که کاروان داشتیم 30 نفره، کاروان داشتیم 500 نفره، 600 نفره، 700 نفره و جمعیت های مفصل الحمدلله جمع شدن به عشق امیرالمومنین دور هم و اون شادی شیعه رو به منصه ظهور گذاشتن
انشالله. من توی فضای مجازی دیدم، جای مختلف هم دیدم که پرچم شما تا کوه ها و عرض کنم که مناطق بلندپایه لندن هم رفته بود. داره
کجا بود؟ الحمدلله استان کشورهای دیگه متقاضی بودن. حالا ما هنوز ظرفیت آنچنانی برامون آماده نبود. ما الحمدلله امسال افغانستان 110 پرچم ما رفت کشور افغانستان، کشورهای متعددی دیگه اند. از
جمله بینندهای افغانستانی زیاد داریم، خیلی هم ارادت به امیرالمومنین
دارم. امسال الحمدلله همین امروز اتفاقا من داشتم عکسای کاروانهایی که داخل افغانستان برگزار میشد رو داشتم میدیدم، چون برای ما عکساشو میفرستن و ما بارگزاری میکنیم داخل همین سامانه کاروان، یادگاری نگه میداریم. الحمدلله کشورهای متعدد دیگه هم بله اونو که شما فرمودید برگزار شد الحمدلله. بله پرچم تو هیئت ها بوده، تو خونه ها بوده، بر فراز حتی مناره ها بوده، امامزاده ها بوده، بعضی از امامزاده ها داخل ذریح امامزاده شون چون متبرک با آرم عتبه علویه بوده، الحمدلله همه جا متبرک شده.
آره خیلی عالی. یه خاطره شیرین هم ما از سال گذشته داریم که بنده خودم به اتفاق بر بچه های شبکه جهانی ولایت رفتیم در دل کاروان قدیر شادی سال گذشته، سال 98، که حالا امسال با توجه به شرایطی که بود متفاوت بود، که حالا آقا در مورد امسال هم یه خورده توضیح بدن خیلی خوب هست. اینی که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی با توجه به کسالتی هم که داشتن اما اومدن در میدان و چند قدمی با کاروان حرکت کردن. اگر دوستان در خاطرشون باشه ما به صورت زنده پخش کردیم و من هم گفتگویی با این مرجع بزرگوار داشتم. به هر صورت به هر شکلی ما باید زنده نگه داریم. حاجا امسال بفهمید اولا که به چه شکل بود و زیبایی کاروان هم یه خورده بگید که مردم لذت ببرن که چقدر قشنگه وقتی این کاروان را میفته.
امسال به خاطر فضایی که حالا اتفاق افتاد و انشالله به حق امیرالمومنین صاحب قدیر انشالله رفع این مشکل بشه از سراسر عالم، خصوصا شیعیان و محبین امیرالمومنین انشالله این از این بیماری نجات پیدا کنن به حق مولامون امیرالمومنین. امسال به خاطر این جریان کرونا میگفتیم اتفاقا طرح کاروان قدیر طرح سال کرونا است. چرا؟ چون امسال قدیر خلاص خونه سادات کم رنگ بود.
بله
تو فضاهای حسینی ها و مصلا ها و مسجد ها شاد فضای بسته بود، محدودیت هایی بود. امسال خیلی استقبال شد الهی شکر. چرا؟ چون کاروان قدیر طرح کف خیابانه، افراد میان داخل فضای باز حرکت میکردن. ولی ما باز درخواستمون این بود که حتما افراد که میان ماسک داشته باشن، از بحث های بهداشتی رعایت بکنن، با فاصله بایستن، تو همین فضای آزادم با فاصله اجتماعی رعایت بشه، که الحمدلله مردم و علاقمندان به امیرالمومنین خیلی خوب استقبال کردن و برگزار شد. بله به خاطر حالا حتی این جریان بعضی جایی که سالهای گذشته پیاده روی های مفصلی داشتیم و مردم می اومدن ابراز ارادت پیاده روی و جمعی میکردن، تبدیل به خودروی شد. از جمله همین استان قم خود را حالا مسئولین گفته بودن تا میشه که جمع خیلی شکل نگیره، تبدیل به کاروانهای خودروی شد. الهی شد ما الحمدلله همین امروز 350 کاروانی که برگزار شده بود عکساش به دست ما تا الان عکسا و فیلماشون به دست ما، کاش که بعضی هاشم بود اینجا پخش میشد، به دست ما رسیده بود که خودرویی با فاصله اجتماعی باز جام برگزار شده بود، چه داخل روستا و غیره برگزار شده بود. اما از زیبایی های کاروان بگیم، از زیبایی های کاروان این که همه قشرها تو شرکت داشتن. آیه اسماعیلی بزرگوار، ما امام جمعه ها می اومدن، یعنی کاروان ها از سطوح متعدد درخواست داشتن. امام جمعه های محترم الحمدلله خودشون چون فضیلت امیرالمومنین باعث نشر ولایت میشد حضور داشتن، افراد فرهنگی حضور داشتن و افراد عادی کف خیابان و مسئولین هیئت ها حضور داشتن.
ما دو دقیقه فرصت داریم.
مراجع که شما فرمودید حضور داشتن، همدلی هایی که تو این کاروان ها میشد، مردم می اومدن به عشق امیرالمومنین دور هم جمع می شدن و باعث می شد ایستگاه های صلواتی، اطعام ها شکل بگیره. اینها همدلی ها رو بیشتر می کرد، خصوصا امسال سال همدلی هم بود، این نمود خوبی داشت. شادی شیعه تو این کاروان ها معرفی می شد، مردم خوشحال بودن، بشاش بودن به خاطر فضیلت امیرالمومنین، به خاطر قدیر این شادی ها پررنگ می شد. نماز قدیر، اطعام قدیر پررنگ میشد. اگه بخوام در یک کلمه بگم از زیبایی کاروانه های قدیر، زیباییش این بود که نام امیرالمومنین رشد داد. به تعبیر همین مرجع بزرگواری که اسم برده داد، جای مکارم حفظه الله فرمودن بعد از جریان القدیر علامه امینی طرحی مثل این طرح کاروان قدیر نمود اجتماعی قدیر رو زیاد نکرد. کاروانهای قدیر باعث شد نمود اجتماعی قدیر پررنگ بشه که انشاءالله ما در صدد هستیم سالهای آینده هم انشاءالله گسترش پیدا کنه و این شادی شیعه معرفه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای زهراپور عزیز. به شما خدا قوت میگم، به همه دوستانتون، رفقاتون، جوانها، طلبه هایی که واقعا پای کار بودند و شبانه رو زحمت میکشن. انشاءالله بهتون خدا عزت و سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه. سلامت باشید دوستان عزیز بیننده. امشب هم برنامه زنده عید ولایت به پایان رسید. ما دو شب دیگه هم با این ویژه برنامه خدمتون هستیم. فردا شب شب عید هست، شب عید مباهله هست. یادمون نره که جشن بگیریم و به هر شکلی شده برای اهل و عیالمون، فرزندانمون، خانوادهمون دور هم جمع میشیم بگیم که مباهله چیه، چه اتفاقی افتاد، چه آیه‌ای نازل شد و وجود نازنین آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، اماممون اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در این آیه به عنوان نفس پیغمبر، جان پیغمبر معرفی شده که فضیلتی از این بالاتر نیست. اینا رو به هر شکلی که میتوانیم گسترش بدیم و انشالله این شادی همینطور تا پایان این هفته ادامه پیدا کنه. بعد فرصت داریم برای آمادگی به محرم و ورود محرم و عزاداری مولا و اربابمون حضرت سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. ما همینجا در جمکران مقدس دعاگو نائب و زیاره همه شما هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کف به حضرت